بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، تفسیر رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. خب دوستان عزیز، ما به گونه حکایت شیر و نخجیران رو در واقع تمام کردیم و این بخش هم در میان این حکایت و حکایت بعدی میاد و دیدیم که شیری که در ابتدای گفتگو آنچنان قوی ظاهر شد و از کسب و کوشش و تلاش دفاع میکرد، چگونه در برابر خرگوشی شکست خورد، خرگوشی که حاضر نشد هنگامی که قرعه به نام او افتاد بره و طعمه شیر بشه و گفت که میتونه حیوانات دیگر رو از ستم و ظلم شیر نجات بده، حیواناتی که او رو باور نکردند در ابتدا، و خرگوش گفت که به او الهام شده و میتونه این کار رو بکنه. دیدیم که خرگوش چگونه نقشه خودش رو اجرایی کرد و چگونه تونست شیر رو از پای در بیاره و مولانا با اون شرحی که داد درباره این حکایت تونست مفاهیم بسیار عمیقی رو برای ما بگه و سخنان خودش رو در قالب این داستان مطرح بکنه، داستانی که در کتاب کلیله و دمنه بسیار کوتاه بهش پرداخته شده و در دفتر اول مثنوی معنوی بسیار بلند شرح اون گفته شده. اکنون میپردازیم به بخشی که مختص به این گفتار هست، یعنی تفسیر کلام رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، کلامی که منسوب هست به پیامبر علیه السلام و ما او رو از سیدنا محمد علیه السلام نمیدانیم. یعنی در واقع بگذارید بهتر بگوییم که ما او رو حدیث صحیحی از پیامبر علیه السلام نمیتوانیم بدانیم و البته مولانا هم ادعا نکرده که این حدیثی از پیامبر علیه السلام است که ما بخوایم بگیم که اصلا در واقع مولانا اومده حدیث ضعیفی را آورده. نه، اینطور نیست. یعنی مولانا چنین ادعایی نکرد. به هر حال کلام، کلام ژرفی است، کلام عمیقی است. ما در قرآن کریم درباره نفس سخنانی داریم، یعنی درباره هوای نفس سخنانی داریم و درباره نفس میشه گفت سخنانی داریم که بی نیاز از اصلا متون دیگر میتونیم اندیشه خودمون رو درباره نفس برسازیم و در واقع حتی اگر حدیث صحیحی از سیدنا محمد علیه السلام هم پیدا نکنیم مشکلی نیست و از مفاهیمی که ما میتونیم در قالب دین برسازیم از واژه نفس چیزی کم نمی کنه. آغاز میکنیم این بخش رو. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. خب رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر خودش یعنی این که برگشتیم از جهاد اصغر، جهاد کوچکتر، به سوی جهاد بزرگتر، یعنی از جهاد اصغر، جهاد کوچکتر، به جهاد بزرگتر روی آوردیم. خب حالا مولانا میخواد این رو تفسیر کنه برای ما، میگه ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما دشمن بیرونی خودمون رو کشتیم، اما دشمنی بدتر از اون در درون ما باقی ماند، ماند خصمی زو بتر در اندرون. همچنین نقل شده و منسوب به پیامبر دانسته شده که دشمن ترین دشمنان تو نفس توست که در بین دو جنب تو، دو پهلوی تو قرار داره. و البته باز هم ما نمیتونیم بگیم که حدیث صحیح از پیامبر هست، ولی این گفتار هم در متون ممکنه شما ببینید و البته نفسی که در درون ما هست رو مولانا در تفسیر این کلام بدتر از دشمن بیرونی میدونه، دشمنی که نفس ما هست و در درون ما هست، و بعدن به این واژه نفس اشاره میکنه. و این واژه نفس هم دوستان عزیز که مولانا بهش اشاره خواهد کرد میتونه دو معنا داشته باشه بعقیده امام محمد غزالی در احیاء علوم دین، که از یه طرف میتونه منظور وقتی ما میگیم نفس منظور ما این باشه که یک مجموعه از اعمال و رفتار و کردارهایی داریم که مورد نکوهش هست، نکوهیده هست، این کردارها، این مجموعه از این رفتارها رو میگیم نفس. یعنی گاهی وقتا معنایی که از نفس داریم این هست، گاهی وقتا هم منظور ما از نفس اون ذات آدمی است که بهش میگیم نفس، و این میتونه با توجه به حالات مختلفش به صفتهای مختلفی موصوف بشه به گفته امام محمد غزالی. یعنی ممکنه که نفس در یک شرایطی نفسی باشه که هیچ تحت تاثیر شهوت و غضب قرار نمیگیره، تحت تاثیر هوا قرار نمیگیره، تحت تاثیر حب مال و جاه و امثال اینها قرار نمیگیره و اون نفس نفسی است که هیچ وقت مضطرب هم نمیشه. چرا؟ چون که در واقع چیزی نیست، موضوع مضطرب کننده ای نداره که بخواد مضطرب بشه. ما پیش از این گفتیم وقتی که ما بریم سراغ امری که خودش حقیقت نداره، سراب هست، یعنی و اون هم هیچ وقت تمامی نداره، یعنی انسان وقتی میره سراغ خواست خودش، این وقتی میره سراغ خواست خودش دیگه این تمامی نداره. کسی که به عشق و علاقه در واقع رسیدن به پول بیشتر داره، همیشه هم این علاقه درونش وجود داره و اون مال و جاه و در واقع شهوات و انواع موضوعاتی که در هوای نفس ما میتونیم بهش بپردازیم هیچ وقت تمامی نداره. خلاصه کلام رو ما شاید بتونیم از زبان شوپنهاور بگیم، فیلسوف آلمانی که گفت خواست همیشه رفتن و هیچگاه نرسیدن است. اصلا حالا کاری نداریم به اینکه ما مخالف او هستیم، آقای شوپنهاور در بعضی از عقاید یا خیلی از عقاید، ولی این گفتار خلاصه کلامی است که ما میتونیم درباره نفس بگیم. مسئله اینه که اصلا فلاسفه، حکما، عرفا و خلاصه بخشی عظیمی از کلام دین شاید همین باشه که نفس، رفتن دنبال نفس مثل رفتن دنبال سراب هست و هیچ حقیقتی نداره، انسان رو هم به خودش میکشه و تمامی هم نخواهد داشت. ما در ابتدای مثنوی شروع کردیم این مفاهیم رو داریم میگیم، الان هم دوباره داریم به این مفاهیم میپردازیم. در ابتدا اگر یادتون باشه گفتیم بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزهی، چند گنجد قسمت یک روزهی. و اونجا ما شروع کردیم از بند مال بودن و از هوای نفس که تا اینجا داره ادامه پیدا میکنه، البته در طول مثنوی معنوی ادامه پیدا میکنه و کسی که به سراغ هوای نفسش میره خود مثنوی رو هم نمیفهمه. این رو هم داریم، آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. اما حالا اینجا داریم میگیم که دشمن درونی ما که این نفس هست از دشمن بیرونی بدتر است. حالا گفتیم امام محمد غزالی این نفس رو در یک معنا میگه گاهی وقتا مراد ما مجموعه ای از رفتارهای مورد سرزنش و مورد نکوهش هست که به این میگیم نفس، و گاهی وقتا هم منظور ما از نفس اون ذات انسان هست که اگر تحت تاثیر شهوات قرار نگیره و مضطرب نشه، نفس مطمئن است، نفسی که اطمینان پیدا کرده، در آرامش مطلق قرار گرفته و هیچ استرابی بهش وارد نمیشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. آیه شریفه قرآن هست که میگه ای نفس مطمئنه، نفسی که آرامش پیدا کرده، اطمینان پیدا کرده، برگرد به سوی پروردگارت در حالی که تو از او راضی هستی و او از تو راضی است. این به معنای اول نفس مطمئنه. در معنای دومش که ما محمد غزالی مطرح میکنه میگه میتونه کاملا مطمئن نباشه، کامل ساکن نباشه و با نفس شهوانی روبرو بشه و در واقع بر نفس شهوانی اعتراض بکنه و با نفس شهوانی در بیفته. وقتی که نفس کامل مطمئن نیست و با نفس شهوانی در میفته، اون هوای نفس رو، موقع هوای نفس سرزنش میکنه اون نفس رو که بهش میگیم نفس لوامه. نفس لوامه نفس سرزنش کننده. ولا اقسمو به نفس لوامه و قسم به نفس لوامه. پس نفس لوامه هم که نفسی است که سرزنش کننده است. نفس لوامه. و در مرتبه بعد ما نفسی داریم که انسان رو سراغ شهوات میبره، سراغ هوای در واقع نفس میبره، اون چیزی که ما میگیم هوای نفس، حالا حب مال و جاه و شهوات و هر چیزی که زیر مجموعه اون هست. و ما عبر و نفسی ان نفس لعمارتون بسو، و من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم که نفس تبرئه نمی کنم نفس خودم رو که نفس بدون شک بی تردید بسیار فرماندهنده به سو هست و به بدیست، و نفسم رو تبرئه نمی کنم. پس این سه معنای نفس در معنای ذاتی، این وقتی می خواهیم بگیم نفس به عنوان ذات انسان، سه معنا میتونیم ازش برداشت کنیم، سه صفت میتونیم با توجه به حالات مختلف به گفته امام محمد غزالی بهش بدیم که نفس مطمئنه، نفس لوامه و نفس امار است. ما در اینجا که داریم در مولانا صحبت میکنیم، این هوای نفس میتونه مجموعه رفتارها و اعمال یا همین نفس اماره باشه که داریم دربارش صحبت میکنیم، که دشمن بزرگ ما انسان ها در درون خودمون هست و از دشمن بیرونی بدتر هست. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. کشتن این نفس دیگه به وسیله عقل و هوش ممکن نیست. شیر باطن سخره خرگوش نیست. شیر باطن هم اینطور نیست که سخره خرگوش باشه. به این سادگی و آسونی بتونه از پا در بیاد که شیر داستان ما از پا در اومد. یک نکته اینجا خیلی مهم است که باید بهش اشاره بکنیم و اون هم این سوء تفاهم در مورد ماجرای عقل هست. موضوعی که ممکنه دست خوش به ظاهر پژوهش‌هایی بشه که گویی به معرفتی رسیدن و فکر میکنن که عرفان و فلسفه رو جدا کردن و دشمنی میان عرفان و فلسفه رو گفتن یا دشمنی میان عقل و دل رو گفتن و بگن که عقل یک چیزیست و دل یک چیز. و ما به این باور نداریم. چرا؟ ما چطور میدونیم که عقل و هوش نمیتونه در این مرحله کارگر باشه و نمیتونه در این مرحله کارگر باشه به کار ما بیاد؟ از کجا میدونیم که این مرحله ایست که عقل نمیتونه به کار ما بیاد؟ از کجا میدونیم که برداشتن نفس در نهایت کار عقل و هوش نیست؟ از کجا میدونیم که ما میتونیم به مرحله برسیم که از اون مرحله به بعد دیگه عقل به کار نمیاد، کار رو باید بسپریم به دست کسی دیگه، انان رو بسپریم به دست یکی دیگه، اینجا دیگه افسار و انان باید به دست کسی دیگه ای باشه، دیگه کار عقل نیست. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برق هم زد. اصلا هیچ کین شهنه در ولایت ما هیچ کاری نیست، بگفتی حافظ دیگه کاری نیست. از کجا بفهمیم که یک جایی هست که این کاری نیست؟ یکی از راه‌های رسیدن به این که عقل کاری نیست خود عقل هست. یعنی ما میگیم عقل خود ویرانگر، فلسفه خود ویرانگر. کسانی که با فلسفه دشمنی کردن مگه فیلسوف نبودن؟ به گفته آقای ارسطو و آقای کندی که به خوبی حرف رو زدن. آقای ارسطو گفت فلسفه تنها چیزی است که برای رد آن نیاز به فلسفه است. حالا گفته شده این سخن، این مفهوم از هر دو گویا نقل شده، به خوبی گفتن. مگه میشه عقل رو وقتی ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم من بگم یک جایی از عقل دیگه به کار نمیاد؟ خب شما از من دلیل بخوای، من به خود عقل متوسل میشم برای دلیل آوردن. و دوم اعتقادی که ما داریم اینه که اصلا عقل به ضروره به این نتیجه میرسه که مبدأ و غایتش قابل شناخت نیست به وسیله خودش. برای مثال اصلا از همان ابتدا شما در رساله فایدون افلاطون میتونید این رو پیدا بکنید که فیلسوف باید طریق تقوا رو طی بکنه و این رو میشه با استدلال نشون داد که چرا فیلسوف باید طریق تقوا رو طی بکنه تا برسه به معرفت. ولی آیا خود معرفت رو بدون تقوا میشه بهش رسید؟ یعنی یک کسی تقوا نداشته باشه فقط بیاد با استدلال به خود معرفت برسه؟ اون غیر ممکنه. در خود افلاطون و در رساله فایدون هم ما این رو شاید ببینیم. شما میتونید به رساله رجوع بکنید. حالا ما وعده نمیدیم حتما اون رساله رو بررسی کنیم، ولی شاید بررسی کردیم در همین گفتار. پس این نکته خیلی مهم هست که ما زمانی میتونیم در واقع عقل رو کنار بذاریم. یکی از راهاش خود عقل به ما این رو میفهمانه. یعنی البته شاید تنها راه هم باشه ها، یعنی شاید اون کسی هم که میگه من با دل و با شعور رسیدم در عقل این تجلی پیدا کرده، الله اعلم. ولی ما دست کم یک راهی که میدانیم این راه هست، راهی است که خود عقل به این نتیجه میرسه که در یک جاهای دیگه عقل به کار نمیاد. یعنی درست شبیه آن چیزی که ما درباره اسم گفتیم همه اسما میرسن به یک اسمی که اون حقیقت همه اسما هست و اون اسم قابل شناخت نیست. خب ما چطور رسیدیم به اون اسم که بعد گفتیم اون اسم قابل شناخت نیست؟ از روی عقل میتونیم برسیم بهش دیگه. یعنی وقتی ما میگیم هر اسمی باید یک مسمایی داشته باشه و اگر اسم با مسمای خودش منطبق باشه، ما میتونیم بگیم که این اسم اسم همون مسماست و اگر از این انطباق شناخت حاصل بکنیم اون اسم رو هم شناختیم. اگر بخوایم اینطوری توضیح بدیم باید در نهایت بگیم خب پس خود اسم، خود واژه اسم مسماش چه هست؟ ما چطور از انطباق اسم و مسماش میتونیم باخبر بشیم؟ و نهایتا همه این اسما باید برسن به یک اسم دیگه، یعنی مصداق یک اسمی باشن دیگه. اون اسم رو چطور بشناسیم؟ اینها هست که ما میتونیم بگیم مبدأ، یعنی مبدأ تفکر. حالا بحثش خیلی طولانی میشه، میخوایم بپردازیم به اشعار. مبدأ تفکر و غایت تفکر هر دو امر مقدسی است که اون امر مقدس با خود عقل قابل شناخت نیست، ولی خود عقل ما رو به یک جایی میرسانه و از اونجا ما رو میسپره به دست عالم دیگه. و بگذارید قبل از اینکه بپردازیم به اشعار مولانا این بیت رو بخونیم از حافظ که مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حکیمان جهان را موجه خون پالا بود. مطرب داست از درد عشق، از درد محبت آهنگی میزد، نوایی میزد که این آهنگ باعث شده بود حکیمان جهان خون گریه بکنه. حکیمان جهان خون گریه بکنن یعنی چی؟ خب میتونه دو معنی داشته باشه. حکیمان جهان خون گریه بکنن، حکیمان جهان یعنی ناتوان بودن نسبت به آن چیزی که مطرب عشق، مطرب از درد محبت میزد، اینها ناتوان بودن برسیدن به اون. و دوم بله، در کنار این حکیمان بودن که میفهمیدن اون مطرب چی میزنه و خون گریه میکردن. این دوتا کنار هم دیگه باید دیده بشه. از حافظ هست با همچنین عاقلان نقطه پرگار وجودن ولی عشق دارند که در این دایره سرگردانن. باز از حافظ عاقلان نقطه پرگار وجود هستن، این پایه اول رو که نمیشه انکار کرد. و همچنین از حافظ داریم علاوه بر حالا مباحث دیگه میتونیم مطرح بکنیم که از بوتان آن طلب بر حسن شناسی ای دل. ببینید شناخت رو میاره حسن شناسی ای دل، که این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. بینایی که به دل اگر ربطش بدیم، علم نظر رو یعنی علم رو میاد به نظر میگه و از یه طرف یعنی پیوند عقل و دل رو گویا برقرار میکنه. خب پس بسیار از طرافش شاید بخوایم بپردازیم و رابطه برقرار بکنیم با اون مفاهیم فلسفی، شاید بحث طولانی باشه. میپردازیم به اشعار. کشتن این کار عقل و هوش نیست، عقل و هوش نمیتونه این نفس رو از بین ببره. شیر باطن سخره خرگوش نیست. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. این نفس خودش دوزخ جهنمه، در جهنمم اژدهاست. هر چقدر آب دریاها هم اگه همه روی این دوزخ و این آتش ریخته بشه چیزی ازش کم نمیشه. چه این که بگفتی آقای فروزنفر، آتش محسوس نیست که آتش واقعی نیست. با اون معنی البته ما باید بگیم این اصل آتش هست، خودش حقیقت آتش حقیقی اینه. یعنی منظور این که آتش محسوس نیست، آتش این دنیایی نیست. دوزخ هست این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. هفت دریا را دراش آمد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. هفت دریا هم که در بیاشامه از آتشش، از سوختن اون خلق سوز، اون کسی که مردم رو میسوزونه، اون چیزی که مردم میسوزونه کم نمیشه. سنگ ها و کافران سنگ دل، اندر آیند اندرو زار و خجل. چه کسانی در این آتش در میان؟ یک کافران سنگ دل و دوم سنگ ها. اشاره داره به آیه قرآن که خداوند فرمود در این آیه شریفه برای کسانی که از اونا خواست که اگر شک دارین، فاین کنتو فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارین به اون چیزی که ما به بنده خودمون فرستادیم، یک سوره مثل قرآن بیارید. و ادامه تا میرسه میگه خداوند متعال فاین لم تفعلو، و اگر این کارو نکردید، و لن تفعلو، و هرگز این کارو نمی کنید. ببینید چقدر زیبا، چقدر ظریف نمیگه هرگز، در واقع از توانستن حرف نمیزنه، شما هرگز این کارو نمی کنید. کسی که قرآن رو بخونه، باش آشنا باشه، بدون قرآن چه ویژگی داره که بخواد اون وقت مثل اون بیاره، اگر واقعا اینا رو بدونه دیگه اصلا فکر نمی کنه به این که بخواد مثل اون بیاره، اصلا دیگه ناتوان میشه خود به خود که بخواد اصلا خداوند بگه که نمیتوانید یا میتوانید. خداوند اصلا در این موضوع حرف نمیزنه، اصلا محلی از اعراب نداره توانستن یا نتوانستنش، فقط میگه ولن تفعلو، هرگز این کارو نمیکنید. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پس تقوا کنید از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ است. اعدت للکافرین، برای کافران آماده شد. اما چرا کافران سنگ دل؟ این هم اشاره است به قرآن کریم که خداوند بعد از گفتن داستان حضرت موسی و قوم خودش که به اونها گفت خداوند ازتون خواسته گاوی رو پیدا بکنید و اون رو ذبح بکنید و ماجرای اون، خداوند میگه که ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجاره واشد قسوه، سپس قلبای اون سخت شد. قست قلوبكم، قلبای شما سخت شد بعد از این، فهیه کل هجارت و اشد و قسوه، پس اون مثل سنگ شد یا سخت‌تر. و ان من الاجارت لما یتفجر منه الانهار و از سنگ ها و از سنگ سنگایی هست که از دل اونها رودهایی روان میشه، رودهایی فوران میکنه، میجوشه. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، و از سنگا سنگایی هست که شکافته میشه و آب از دل اون بیرون میاد. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، و از سنگ ها هستن سنگایی که از ترس خدا فرو میفتن از بالا به پایین. و من لا به غافل نما تعملون، و خداوند با آن چیزی که شما انجام میدید غافل نیست، بیخبر نیست. این آیه شریفه میبرازه به این که دل کافران از سنگ هم سختر هست. دلی که از سنگ سختر هست یعنی نفوذ نداره. دلی که نفوذ نداره یعنی شما هر چقدر که بهش بگی، از خدا بگی، از تقوا بگی، از راه معرفت این ماجرا بگی و معرفت بگی، هر چه بگی نمیشنوه، در اون نفوذ نمیکنه. اینها دلشون سنگ هست، سخت هست. پس مؤمن دلش نرم هست و کافر دلش سخت هست. این ویژگی کافر هست که دلش سخت هست، نفوذ ناپذیر هست. حالا این کافران سنگ دل و سنگ ها و خود لفظ سنگ ها ما رو به یاد دل این کافران میاندازه، هیزم جهنم هست. اندر آیندن درویان در جهنم اندر دوزخ زار و خجل. هم نگردد ساکن از چندین غذا، تا زهق آید مرور این ندا. یعنی کی ساکن نمیشه؟ یعنی دوزخ. آرام نمیگیره از این همه غذا، تا زمانی که از خداوند این ندا بیاد که سیر گشتی سیر، گوید نی هنوز. اینت آتش، اینت تابش، اینت سوز. خداوند بهش میگه سیر شدی؟ میگه نه هنوز. اینت آتش، تو را این آتش، تو را این تابش، این سوز. حالا این به معنای تو رو این ویژگی هست، یا به معنای نشانی تعجب هم میتونه به کار برده بشه در بعضی جاهاش، یا نشانی تحسین هم میتونه باشه، که نشانی تحسین اگر از طرف خدا ببینیم که خدا داره به دوزخ میگه، به نشانی تحسین داره میگه، و مثل به بچه در واقع آتشی سوختنی، و اگر به زبان مولانا میتونه نشانه تعجب باشه. البته اینجا به نشانه تحسین میتونه بیاد، همونطوری که در ذیل نشانه تحسین، و البته این توضیحات بیش از اینها هم در فرهنگ ده خدا آمده. این مورد عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده اش نعر زنان هل من مزید. یک عالمی رو لقمه ای کرد و در خودش فرو برد، حالا معدهش نعر زنان که هل من مزید. اینم اشاره داره به آیه از قرآن کریم. به این آیه شریفه خداوند اشاره داره که در اونجا خداوند می فرماید یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. روزی که می گوییم به دوزخ، به جهنم، آیا پر شدی؟ و می گوید هل من مزید، این دو معنی داره. هل من مزید، آیا جای مونده که خالی باشه؟ هل من مزید، آیا جای مونده که در واقع بشه اون زیاده رو درش جا داد، یا آیا زیاده ای هست، زیاده ای هست که بیاد، و یعنی هنوز زیاده ای هست که بیاد. و تقول و هل من مزید، آیا زیاده ای هست، هل من مزید، یا جای دیگه ای هست که بخواد پر بشه. این دو معنی میتونه داشته باشه. معده‌اش نعر زنان هل من مزید، که ارتباط داره با آیه قرآن که لعملن لجهنم من الجنت و الناس اجمعین. بدون تردید دوزخ و جهنم رو از انسان و جنیان همگی پر خواهم کرد. حق قدم بر وی نهد از لا مکان، آنگه او ساکن شود از کن فکان. تا زمانی که خداوند بر دوزخ قدم میذاره، از لا مکان، چه خداوند مکان نداره، آنگه او ساکن شود از کن فکان. کن فکان مثل کن فیکون، خداوند به هر چیزی که بگه باش میشه، کن فیکون بگه باش شده. و کن فکان باز به همون معنا، کن یعنی باش، کانم که بود، در واقع کن فکان همون باش میشه، کن فیکون به اون ربط داره. یعنی این خدایی که با حرفش، یک حرفش هر چیزی که اراده بکنه رخ میده، اگر قدم بر وی، وقتی که قدم میذاره بر دوزخ، او ساکن میشه، که خداوند اگر اراده بکنه چیزی رخ بده، رخ میده. کن فکان. و این هم اشاره داره به حدیث صحیح پیامبر که جهنم میگه هل من مزید، که گفتیم هل من مزید، آیا زیاده ای هست. حتی یز افیها رب العزه تبارک و تعالی قدمه او، تا اینکه خداوند گام خودش رو بر او میگذاره، رب العزه تبارک و تعالی گام خودش رو برو، قدم خودش رو برو میگذره و جهنم میگه قط قط کافیست کافیست و عزتی که و قسم به عزت تو و یوز و بعض و الابس و بعضی از اونها رو بر بعضی دیگه میاندازه یا جمع میکنه اینها رو روی هم دیگه، که در صحیح مسلم و مفهوم اون در صحیح بخاری هم مانند این آمده. و البته اشاراتی که در حدیث و در قرآن به ویژگی های جسمانی خداوند میشه، یعنی به دست خداوند مثلا اشاره میشه، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستایشان است، دستایشان یا در واقع وقتی که از انگشتان خداوند، از دست خداوند صحبت میشه، از پای خداوند صحبت میشه، در مورد اینها حرف هاست. باز در اندیشه اسلامی ما که ما هم میپذیریم که باید اینها رو قبول بکنیم، ولی به چه معنا و چگونه الله اعلم ما نمیدانیم. و هر گونه تفکری در مورد این که واقعا چگونه این امر قابل تصور هست برای خداوند، شاید ما رو دقیق نتونه ما رو به جایی برسونه، اما میدانیم که اینها برای خداوند به گفتار خود خداوند و به گفتار حضرت پیامبر علیه السلام آمده و ما باید اون رو بپذیریم به عنوان یک انسان باورمند به این ماجرا. البته بحثش باز یک بحث شاید طولانی باشه در این باره که در مورد صحبت ها هم شده. چون که جزو دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارند جمله جزب ها. حالا چون نفس ما جزی از همین دوزخ هست، چون گفت دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، درسته؟ پس وقتی که میگه چون که جزو دوزخ است این نفس ما، نفس ما جزی از همین دوزخه، طبع کل دارن جمله جزب ها، به خاطر همین هم مثل همون دوزخه. یعنی چی مثل همونه؟ یعنی که هر چقدر که شما بریزی داخل این نفس پر نمیشه، یعنی همونی که گفتیم این راه نهایتی نداره، در حب مال و جاه و شهوت و انواع اینها انسان میره، فرو میره، در حب جاه و مال و شهوت و هوای نفس انسان فرو میره، تمامی نداره. این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود کی کمان او کشد. کمان کسی کشیدن، اونطوری که آی فروزان فر گفته هم اشاره کرده هم، یعنی طاقت آوردن، تحمل کردن. و همچنین اینجا همونطور که گفته شده، غیر حق خود کی کمان او کشد، یعنی کی میتونه بر او غلبه کنه، کی میتونه این تا بیاره این تحمل داشته باشه. اینجا به معنای کی میتونه بر او غلبه کنه. این قدم حق را بود کورا کشد، خدا میتونه این دوزخ رو فرو بکشه، غیر خدا کی میتونه این کارو بکنه. در کمان ننهند الا تیر راست، این کمان را بازگون کج تیر هاست. در کمان جز تیر راست نمیشه گذاشت. قضیه نفس ما هم همینه، تا زمانی که تو میری سراغ هوای نفس و این میل در تو وجود داره، خب میل یعنی تو رو از خط راست دور کرده، از راه راست دور کرده، تو میل پیدا کردی به چیز دیگری، آن هم به چی؟ به چیزی که اصلا حقیقتی نداره، سراب هست، فقط میری و نمیرسی، هر چقدر میری نمیرسی. خب وقتی در این مسیر افتادی، این مسیر کج، این تیر کج هست، تیری که واژگون گذاشتی در کمان، و در کمان باید تیر راست بگذاری، اون وقت هست که در صراط مستقیم قرار گرفتی. راست شو چون تیر و واره از کمان، کس کمان هر راست بجهد بیگمان، یا کس کمان هر راست بجهد بیگمان. اگر راست شدی، مثل تیر راست شدی در این کمان، اون وقت میتونی از این کمان بری. که وقتی نفس از میل جدا بشه، وقتی نفس از هوای خودش جدا بشه، نفس بشه اون نفس مطمئنه، اون دیگه رفته، رها شده و به هدف میرسه. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. چون که برگشتم از جنگ بیرونی، اومدم سراغ جنگ درون. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، ما از جهاد اصغر برگشتیم و حالا با نبی اندر جهاد اکبریم، با پیامبر در جهاد اکبر هستیم. نکته اینجاست که با نبی اندر جهاد اکبریم. این بدفهمی که ممکنه رخ بده در بعضی از متون یا گفتارها اینه که فکر میکنن که نه، جهاد با نفس دیگه نیاز به فرمانده نداره، امیر نداره، پیر نداره، شیخ نداره. پیر یعنی کی؟ پیر نه اینکه شما حتما باید این مستقیم ببینید، با نبی اندر جهاد اکبریم. بدون نبی جهاد اکبر معنا نداره. جهاد اصغر چطور بدون فرمانده معنا نداره؟ جهاد اکبر هم بدون نبی معنا نداره. بدون پیر، بدون فرمانده، بدون امیر معنا نداره. فرمانده جهاد اکبر کیه؟ پیر توه. پیر کیه؟ بزرگ همه پیرها. پیر همه پیرها نبی است علیه السلام، سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و همه عرفا مقصودشون اینه که شباهت پیدا بکنن به نبی. و میبینیم که شیخ ابو سعید ابوالخیر میگه ما هر خبری که از پیامبر شنیدیم اطاعت میکردیم، هر خبری که به اینها میرسید اطاعت میکردیم. بایزید بسطامی وقتی رای رو میپیماید تا برسه به یک شیخ، وقتی میبینه آب دهان خودش رو میاندازه در راه قبله، برمیگرده میگه او کسی که در راه شریعت محمد علیه السلام یا در راه شریعت نیست، که در راه طریقت است. و چنین مفهومی رو میگه. و این عرفا بودن که در واقع میخواستن تمام و کمال پیامبر رو پیر خودشون بگیرن و شریعت پیامبر رو عمل بکنن تا بتونن در راه طریقت باشن، یعنی انطباق بین راه شریعت و طریقت. و برخی به اشتباه فکر کردن که عرفان یعنی گذر از شریعت. این بدفهمیه که رخ داده، مثل بدفهمیه که بعضیا فکر کردن فلسفه یعنی مخالفت با عرفان. ما نمیدونیم اصلا اینها از کجا اومده، یعنی اینها ندیده گرفتن متون ماست. یعنی یک نفر به جای اینکه بیاد شروع بکنه به نوشتن‌های بیموردی که فقط امتیازات آکادمیک میتونه و امتیازات بیهوده دانشگاهی میتونه براش داشته باشه بدون هیچ گونه معرفت، بهتره که متون رو نگاه بکنه تا ببینه خود ابو سعید چه گفته، خود بایزید چه گفته. و ببینید اینجا مولانا ظریف اشاره میکنه با نبی اندر جهاد اکبریم. واقعا بدون نبی جهاد اکبر که جهاد مال نفس هست معنایی نداره. و او هر چه گفت تو باید بپذیری. سمون بکم به می سجاده رنگین کنه. اگر گفت که سجاده خودت رو، جانماز خودت رو با شراب شستشو بده، اگر اینو گفت بهت، به می سجاده رنگین کن. گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. بی خبر نیست، او میدونه. خب با خبرتر از همه ما انسانها او بود. پس جهاد اکبر هم بدون نبی ممکن نیست. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف. لاف ادعایی که در واقع به دروغ، ادعایی که به دروغ. البته همینجا هم آقای فروزنفر گفته منظور خود افتخار هست، اگرچه آقای نیکلسون گفته که اینجا منظور مکر هست. حالا ما همون افتخار رو میگیم، قوت از حق خواهم و توفیق و لاف. حالا مکر میتونه خود مکر به معنی اندیشه باشه، ولی اینجا همون لاف به معنی افتخار شاید بهتر باشه بگیم. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، یعنی من نیرو از خدا میخوام، از خدا قوت میخوام و توفیق و افتخار این رو میخوام از خدا که تا به سوزن برکنم این کوه قاف. یعنی کوه قاف چیه؟ نفس منه دیگه، که با سوزن این نفس رو، این کوه قاف رو از راه بردارم. یعنی اینقدر سخت مبارزه با نفس، مثل با سوزن کوه قاف رو برداشتن. کوه قاف که بلندترین کوه در اندیشه گذشتگان، بلندترین کوهی که پیرامون جهان یا زمین هست و اون پیرامون دنیا بلندترین کوهی است که در واقع با آسمان کمترین فاصله داره، یا با آسمان چسبیده یا با آسمان کمترین فاصله داره و یا به اندازه کامت یک مرد هست. یعنی این کوهی که به این بلندی است رو و بلندترین کوه هست رو من به سوزن بکنم، یعنی نفسم که این کوه هست. البته اشاره نفس به کوه ما در داستان حضرت موسی، که حضرت موسی وقتی به خداوند گفت خدایات خودت رو به من نشان بده، که خداوند گفت لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، و اون وقت گفت اگر میخوای منو ببینی به این کوه نگاه کن، اگر کوه به جای خودش موند، سر جای خودش موند، تو مرا خواهی دید. که خداوند تجلی میکنه به کوه و کوه تکه تکه میشه و حضرت موسی بیهوش میشه و وقتی بیهوش میاد میگه من اولین مؤمنان. در اونجا دیدیم و در شرحش گفتیم که میشه کوه رو با نفس شاید ارتباط داد، و اینجا هم میتونیم این رو بگیم. سهل شیری دان که صفها بشکند. اون آسون شیری که بخواد حمله بکنه و صفهای دشمن رو بشکنه در عالم بیرون. شیر آن است دان که خود را بشکند. شیر اون کسیه که نفس خودش رو از میان برداره و خودش رو بشکنه. این ماجرایی بود که مولانا از تفسیر کلام رجع من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر گفت. و البته مولانا هم ادعا نمی کنه این حدیث حدیث صحیح پیامبر هست. به هر حال ما این تفسیر غنی رو از این کلام گفتیم کلامی که به هر حال اگر حتی این کلام پیامبر هم در واقع نباشه، که حالا ما نمیتونیم بگیم هست، حدیث ای از پیامبر هست، چیزی کم نمیکنه از اون عظمت سخنانی که در دین داریم، به ویژه خود قرآن که ختم کلام هست و به ما میگه افرایت من اتخذ اله او هوا، ندیدی کسی که اله خودش و خدای خودش رو هوای نفس خودش گرفت؟ و این رو دوبار در قرآن میگه. و همچنین ما درباره نفس داریم، وقتی که حضرت موسی میاد و میبینه که سامری و اون قوم آمدن گوساله رو میپرستن، سامری بر از توضیحاتی میگه که ذالک سولت لی نفسی، اینطور نفس من برای من آراست، اینطور میگه. و یا ما دوباره داریم که در قرآن میگه فقتلوا انفسکم، و نفسایتان رو بکشید، که البته خب ترجمه میشه که و از میان خودتان کسانی رو انتخاب کنید و بکشید. خب ما میتونیم اینطورم ببینیم، الله اعلم، تفسیر واقعی دست خود خداوند هست. اما فقتلوا انفسکم، خودتان را بکشید، میتونیم این خودتان رو یعنی بگیم نفستان، چرا خداوند میگه فقتلوا انفسکم، نفستان رو از میان ببرید، یعنی خودتان، بله، ولی خودتان را بکشید شاید بهتر باشه، شاید یک معنا، ما نمیگیم بهتر چون قرآن هفت بعد داره، یک معنا همین باشه که نفس خودت رو بکش، و شاید جاهای دیگه از قرآن که به این مورد پرداخته. دوستان عزیز، امیدوارم که این گفتار درباره نفس که درون مایه در واقع همه مباحثی است که درباره نفس هست در طول مثنوی معنوی و در همه گفتار حکما و عرفا و ادیان، که نفس این اژدها و این حیوان وحشی است که باید رام بشه، یا اژدهایی است که سیر نمیشه، و درباره این نفس سخنانی گفتیم، شرحی دادیم، انشاءالله که سودمند باشه و بتونیم ما هم افتخار این رو داشته باشیم که مورد لطف خداوند قرار بگیریم در مبارزه با این نفس و دشمن درون، که دشمنی بسی بزرگتر از دشمنهای بیرونی است. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.